سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور هدف از سفرهای استانی را آشنایی با مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای حل آنها دانست و گفت با تلاش مسئولان و پیگیری دولت تلاش خواهیم کرد محرومیت های استان برطرف شود. رئیس جمهور سفر به استانها را یکی از برنامه های دولت عنوان کرد و گفت سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به استانها با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و به ویژه شناخت ظرفیت‌های اقتصادی است که می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم به ویژه فقرا و محرومین در استان‌ها هدایت شود. صدای ما را از پخش شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. قدقامت تو کلام عاشورا بود، آمیخته با قیام عاشورا بود. سجاد پس از غروب آن ظهر غریب، سجاده تو پیام عاشورا بود. شهادت سجاد مظلوم، بزرگترین حافظ پیام کربلا رو خدمت شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد تسلیت عرض میکنیم. ویژه برنامه به مناسبت شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه با نام صحیفه صبر.
صحیفه صبر. بسم رب الشهداء و الصدیقین، صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یبن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
شد از جفا سید الساجدین، یادگار حسین سرور عابدین. کشته شد از جفا سید الساجدین، یادگار حسین سرور آبدین مانده بر لال لب ذکر لبهای اوم ریزد از چشم ما عشق شبهای او یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین ظلوم کشته شد از جفا سید و ساجدین یادگار حسین سرور آبدین مانده بر لال لب ذکر لبهای اوم ریزد از چشم ما عشق شبهای او یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم
می شکافد تیر غربت سینه سجاد را می شکافد تیر غربت سینه سجاد را زهر از غم می رهاند این دل ناشاد را می گذارم بر زمین دیگر سلاح گریه را می کشم با یا حسینی آخرین فریاد را دیدم بر خاک صحرا پیکر ابرار را دیدم بر نیزه اعدا سر اوتاد را دیدم در کربلا غم واژه توحید را دیدم در بین مقتل شادی صیاد را همزمان ناله غربت تبسم بر یتیم جان به دل دادم به شام محنت این ازداد را ناله ام احیا نماید خون سار الله را عشق من رسوا نماید دشمن شیاد را باورم شد دردهای سینه سوز کوچه را حس نمودم در اسارت قربت اجداد را خارجی خواندم اسیرم کرد قصد جان نمود با دو چشم خیش دیدم مرگ عدل و داد را
جسمت جرا میشوی امشب از غصه راحت میشوی ماه مهنت کشیده یار قامت خمیده ماه مهنت کشیده چه تو دیده ای کس ندید دیده ای بر سر نیزه رأس بریده آنچه تو دیده ای بر سر نیزه رأس آشنای داغ و دردی این 40 سال این دستا بیاد بالا
خب شما شنوندگان عزیز برنامه صحیفه صبر هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و من هم در خدمت فاضل ارجمند جناب آقای پویا هستم. آقای پویا سلام عرض میکنم و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای دکتر شفازاده عزیز و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد و برنامه صحیفه صبر. تسلیت عرض میکنم این ایام رو و امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اون چرا که به زبانمون میاد انشالله حق و صحیح و مورد رضای خدا و اولیا خدا و مورد پسند و قبول عزیزان قرار بگیره
انشالله تعالی. آیا پویا بیش از هر نام و لقبی برای حضرت علی ابن الحسین علیه السلام لقب سجاد برای ما خیلی نمایان هست، این لقب از کجا نشأت گرفته و چه چیزی رو برای ما بیان داره؟
سجاد یعنی بسیار سجده کننده و طبیعی است که منتسب به فعل حضرته، یعنی اون چیزی که باعث شد حضرت ملقب به این لقب بشن و متصف به این صفت بشن این است که سجده فراوان از حضرت سر میزد. میدونید که نزدیکترین حالات انسان به خدا سجده است. اون آیه که اگر بخونم با خودم و شما و دیگران به سجده بیفتن نمیخونن، آیه آخر سوره علق، ولی میفهمه سجده بکن تا نزدیک بشی، قربه به خدا تبارک و تعالی بهترین راه سجده است. کسی که سجاد هست اگر بفهمه حقیقت سجده رو و حضور قلب داشته باشه، اقرب حالات، نزدیکترین حالات انسان به خداست. از این جهت که در سجده پیشانی خودش رو که اشرف اعضای بدن هست، پشت سرش مغز قرار میگیره، رو بر خاک نهاده، بر زمین نهاده از باب تواضع برای خدا و چشم بسته از همه چیز، در سجده اصلا چیزی نمیشه دید و توجهش اگر حضور قلب داشته باشه کاملا به خداوند تبارک و تعالی است. لذا اگر کسی ملقب به این لقب بشه سجاد، که در بعضی از اصحاب ائمه هم اینو داریم که اینقدر عبادت میکردن که ملقب به سجاد میشدن، این نشان دهنده این است که سایر مسلمانان و سایر اطرافیان تحلیلشون نسبت به برخورد او و رفتار او این است که سجده زیاد انجام میده. بزرگترین افتخاره. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. این لقب امام سجاد علیه السلام اینگونه است و اینجوری نبوده که فقط شیعیان حضرت این لقب رو به حضرت اختصاص بدن، چون اصلا شیعه اون زمان در اقلیت شیعه چیزی نیست در جامعه اسلامی. این لقبی بوده که اهل مدینه و کسانی که حضرت رو میشناختن که عمدتاً غیر شیعه بودن به حضرت این لقب رو دادن.
حالا این چیزی که در ذهن متبادر میشه در قالب یک سوال اینه که آیا این لقب بعد از شهادت سیدالشهدا علیه السلام به امام سجاد داده شده به خاطر اون انزوایی که ایجاد کردن برای حضرت و حضرت عمرشون رو در محراب نماز و عبادت و سجاده خودشون سپری میکردن و مشغول عبادت بودند و دعا، یا اینکه نه اصلا این سیره امام بوده و قبل از شهادت امام حسین علیه السلام هم واژه سجاد بهشون اطلاق میشده که ما ببینیم در هر سن و سالی روی این مسیر میشه قدم گذاشت و حرکت کرد و از او الگو پذیری کرد.
بدون شک و تردید سیره مستمره امام در طول عمرشون همین بوده. اما یه نکته هست، تا وقتی که امام قبل زنده است اینقدر خورشید عالمتاب امام جدیه که حتی امام بعد از خودش اون مقدار تجلی و بروز پیدا نمیکنه. اصلا امام این گونه است.
بله.
تا وقتی که امام حسین علیه السلام هستن، امام سجاد علیه السلام رو درسته عبادت‌هاشون، طاعت‌هاشون، امام بودن و معصوم بودنشون درسته، اما اونقدر نمی‌بینیم بروز و نمودی از شخصیت امام سجاد علیه السلام و ذکر و یادی از این بزرگوار رو. این اون خورشید امام حسین علیه السلام اجازه نمیده که ماه منیر وجود امام سجاد علیه السلام اون درخشندگی خودش رو نشان بده، و بعد از امام حسین علیه السلام هست که اون فضائل خودش رو نشان میده. این نکته است که باید در مورد همه ائمه دقت بکنیم. یعنی درسته که یک امام معصوم یک سیره مستمره در طول عمر داره، اما کی اون لقب انگشت نما میشه و اشاره بلبنان میشه به سمتش؟ وقتی که امام قبل نیست و او در جایگاه امامت محل توجه دیگران هست، محل اعتنا و اهتمام دیگرانه، بعد این رفتار مورد تحلیل قرار میگیره و بر مبنای او اسامی و القابی رو متوجه حضرت.
به عنوان آخرین سوال آقای پویا، ما خیلی هامون از حضرات آل الله علیهم صلوات الله انتظاراتی داریم برای دنیای خودمون، برای آبادانی دنیامون، برای عاقبت به خیری بچه هامون، اونها رو واسطه قرار میدیم به درگاه اله. اما یک طرف ماجرا رو هم باید توجه کنیم. حالا امام سجاد و اهل بیت از ما چی میخوان؟ جمله‌ای، عبارتی، خواسته ای از امام سجاد علیه السلام در ذهن شریف شما هست که از شیعیانشون مطالبه کرده باشن که اون رو رعایت بکنن؟
ببینید اهل بیت علیهم السلام سفارش عمومشون و عمدهشون به شیعه این بوده که مایه زینت ما باشید، مایه آر و ننگ ما نباشید. چطور میشود مایه زینت اهل بیت بود با تبعیت از اونها؟ فرمودند شفاعت ما و ولایت ما نمیرسد و نمیشود جز با ورع، با اجتناب از گناه، با طاعت الهی، با تقوا. و این بارها در بیانات معصومان علیه السلام هست. این اصلا ملاک و شاخص شیعه شدن این است که مطیع‌ترین مردم نسبت به دین الهی باشه و در رفتار و گفتارش تجلی پیدا بکنه اون عقیده و باوری که نسبت به امامت داره. خب ما چرا ائمه رو اینقدر بهشون اعتقاد داریم؟ بخشش به خاطر اعمال و رفتارشونه. میشود به کسی اعتقاد داشت، اعمال و رفتار او رو صحه گذاشت و عصمت او رو مورد تاکید قرار داد، اما خود انسان نسبت به این مسائل بی‌اعتنا باشه. لذا من یک روایت رو از امام سجاد علیه السلام خدمتون تقدیم میکنم که انشاءالله یک عامل و انگیزه بشود برای ترک گناه. حضرت فرمودن ایاک و الابتهاج بالذنب، فان الابتهاج بالذنب اعظم من رکوبه. برحذر باش از این که به اون گناهی که انجام دادی مبتهج و مسرور بشی و با شادی ازش یاد بکنی و نسبت به او پشیمان نباشی، چرا که همین ابتهاج به گناه، اظهار خوشحالی و مسرت از ارتکاب گناه، چون حاکی از گستاخی و جرأت انسانه، میفهمن از خود گناه بدتره. یعنی وقتی انسان گناهی انجام میده، یه شهوتی پیش میاد، یه مسئله و لغزشی برای انسان حاصل میشود، گناه میکنه. این یه مرحله است. اما اگر که اصرار بر این گناه داشت و با ابتهاج به مسرت ازش یاد کرد، معلوم میشه که عناد داره و پافشاری و الحاح بر این گناه و عمل زشتش داره و خود این بدتر از ارتکاب گناه. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده ورع و اجتناب از گناه رو به عنوان یکی از شاخص‌های شیعه اعتراض داشته باشیم.
خیلی ممنونم از حضور شما آقای پویا در برنامه صحیفه صبر.
خواهش میکنم، ارادتمند شما و ملتمس دعا است.
خدا نگهدار.
گلان بهرا پر پر که دیده زین العابدین، به گلشن طایر بی سر که دیده زین العابدین، گلوی خشک و چشم تر که دیده زین العابدین، زمین افتادن خواهر که دیده زین العابدین، رخ خورشید و خاکستر که دیده ز سیلی رنگ نیلوفر که دیده، به رخسار هلال اول ماه خدایا 17 اختر که دیده زین العابدین، نشان سنگ در بالای نیزه سر پاک علی اکبر که دیده زین اقصا، رود و رقص و جشن و پای کوبی به دور آل پیغمبر که دیده، چهل منزل به همراه سکینه سر عباس آباور که دیده، لب خشکیده و آوای قرآن، شراب و چوب و تشت زر که دیده.
آیه خاتمی خانساری، استاد عزیز، بر کسی پوشیده نیست و کاملا پروازه و مبرهنه که اگر نبودن شخصیت هایی چون حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، حضرت سکینه سلام الله علیها و در رأسشون امام همام و بزرگوار خلف صالح سید الشهدا علیه السلام، امام سجاد سلام الله علیه، قیام عاشورا چه بسا به فراموشی سپرده میشد و در همون سرزمین کربلا مکتوم میماند و هیچ وقت نامی از حسین دیگه بر زبانها برده نمیشد. اینجاست که جایگاه بس رفیع و موقعیت شناسی و درایت و کیاست امام سجاد علیه السلام و سایر اسرا در بین خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین ظهور و بروز پیدا میکنه. من از شما این خواهش رو دارم که در رابطه با نقش امام سجاد علیه السلام در زنده نگه داشتن نهضت حسینی و قیام عاشورا و ابلاغ و رسوندن پیام امام حسین که پیام دین حقه اسلام و مذهب حقه تشیع بوده به دیگران چه جوری بوده و چه نقشی رو حضرت ایفا کردن. ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شنونده های عزیز و مجری محترم جناب آقای شفازاده. بله، مسئله بزرگی که همیشه تو تاریخ مطرحه انجام کار بعد ادامه این انجام، زنده نگه داشتن این انجام که اثرات و خواستش رو حفظ کنیم. مثلا در همه ایران ما انقلاب شده، این باید حفظ بشه، فراموش نکنن، هی گفته بشه، هی زنده بشه. امام حسین صلوات الله و سلام علیه با اصحابش بله روز دهم محرم سنه 61 که هجری اوله، چون محرم اول ماه هجری اول ساله، شهید شدن. دشمنم به تمام قوا میخواست اینا رو خاموش کنه و سرسده رو بخوابونه که علم یکن بگیره و کار خودشو بکنه. نه، این شهادت باید حفظ بشه، این پیام ها باید به بشریت رسیده بشه، حرف حساب امام حسین باید بیاد تو دنیا. اینا دیگه تکلیف بازمونده هاست. از بازمونده ها حضرت زین العابدین بود که مرد سن بالای ایشون و البته علت زنده موندن ایشون مریضی بود که ایشون در روز عاشورا تو کربلا داشتن، یعنی اینا تو سفر که داشتن میرفتن یه مریضی خیلی شدیدی ایشون گرفته بود. مریضی ها گاهی دوره داره، چند روز بعد طول بکشه، خیلی شدید بدن اصلا بیحال و اینا. اصلا همون روز عاشورا که داشت جنگ میشد ایشون تو خیمه به قدری بیهوش و بیحال بودن که از صحنه های جنگ گاهی میرفتن مثلا سوال میکردند، یعنی اینجور بیحال و بیهوش و اینا. به همین خاطر خب خدا خواست که ایشون زنده بمونه. حتی یه وقتی که تو همون حال که ناراحتی صدا شنیدن که امام حسین تنها شده بود و کمک میخواست، یه وقت زینب دید ایشون با زانو و با تکیه به نیزه و شمشیر و اینا با دست و پا راه افتاد سمت میدون، که به عجله زینب اومد که شما چرا اینا؟ گفت پدرم باید کمک کنم. با التماس برگردون، گفت تکلیفش خود از شما میخوان، شما باید باشی، نمیخواد اینجوری هم که جنگ نمیشه بکنی. و بالاخره با التماس خود بعد تکلیف امام حسین میدونستن که ایشون باید برای امامت و اینا باشه. خبر نداشتن، یعنی به ظاهر که کسی تو خیمه هاست، منتها وقتی که از امام حسین شهید شد و ریختن خیمه ها رو غارت کردن آتیش زدن، یه وقتا یه نفر تو خیمه ها هستش مریض افتاده، حتی تا رسیدندم بنا شد بکشندش، یعنی اینجوری جنگ جوهایی که ریخته بودن. منتها یه بحثی داشت اونجاها مطرح میشد، داشتن خیمه ها رو غارت میکردن، یعنی دست اون میگرفت اون دست اون میگرفت، خدا میخواست جونش حفظ بشه. اینجوری که حفظ شد، اگر نه ایشون هم شهید میشدند و نموندن. بعدم که دیگه جنگ تمام شد و اینها، اومد اون دستور دوم بعد داده میشد مثلا برای شهادت، دیگه رویشون چی نداشتند. و ایشون وقتی هم اسارت شروع شد که روز 12 اسرا رو بردن، چون روز 11 روز 10 که خدا عاشورا بود، روز 11 جنازه ها رو دفن میکردن، از صبح تا شب عمر صدام داشت دفن میکرد جنازه هاشو، 12 اینا را افتادن. ایشون مریض بودن شدید، اصلا بستن ایشون رو شطور پاها و اینا که نیفته، بلا وسیر بردن و اینا. اون وقت تازه اومده قول جامعه، خدا واقعا تمام عذابشون رو بر اینها. مریض اینجوری قول جامعه، من قیافه شد تو کتابای تاریخ دیدم، زنجیر و چیزای خیلی قوی بوده به گردن و کمر و دست و پا اونا میزدن، دست و بسته میشده. ببینید تمام طول اسارت تو کوفه تو این راه ها تا تو شام این قول هم تا همراهشون بود، شدید اصلا تا هم تحمل نداره نگاش کنه. اون وقت خود یزید که حالا تو مسائل خاص مثلا حالا به حساب خودش منتی بهشون بگذاره، آهن خاص برید اونو که قولو بازش کرد، که این قول جامعه روزای دوازدهم که عمر صد پرس کرد، یزید اومد تو دربار باز کرد. ببین چه مصیبتی تو این اسارت و تو اینا با این شرارتی که میکردن، حالت مریضی هم همطور بوده. ایشون در طول اسارت با کم کس حرف میزدن، با عمش و چه و اینا، چون خب مریضی و بدن و اینا، اگر هم یه وقتی موقعیتی میشد اون احساس خطر میکردن میکشتن. این بود که همیشه خب این مریض و اینا. حتی عبدالله زیاد در صحنه تصمیم کشتن گرفت که از زینب چه کرد و چه کرد، الان تاریخ ها همه ضبط شده و بالاخره نکشت. حتی یزید هم تصمیم کشتن گرفت، حالا مسائل داره هر کدوم چی شد چی شد، بازم با دخالت از زینب و چه و چه، ایشون زنده موندن. خب امامت بعد حفظ بشه. بله بعد خوب شدن البته از اون مریضیشون، 35-6 سال بعد از کربلا زنده بودن، ولی تمام این مدت پیام‌آور این مسائل بودن که مردم صحنه ها رو فداکاری های کربلا و مسائل امام حسین و حرف حساب ایشون بمونه تو اجتماع. ایشون روزه میگرفتن، خب امام زین العابدین زین العابدین هم دیگه هر روز روزه و هر شب عبادت و دیالا سالم بودن. بعدش تمام روزها میخواستن افطار کنن، در موقع افطار گریه میکردن، طولان میدیدن همه که پدرم گرسنه شهید شد، پدرم تشنه شد. هر بار آب میدیدن گریه میکرد. یکی از غلامای امام زین العابدین که این شدت تذکر و گریه و اینا رو تو طول 35-6 ساله میدیدن، حالا چه اجتماعات در خلوت در بیرون مردم، یه وقت گفت آقا شما خیلی بهتون بد میگذره، آخه شما مثلا صبری بکنید، مثلا حوصله کنید. فرمود شما چی میگویید؟ یعقوب پیغمبر یه دونه پسراش از جلو چشمش دور شده بود، با اینکه میدونست زنده است. آخه حضرت یعقوب آمدن گفتن گرگ خورده و خب خبر نداشت. ایشون ملک الموت خواستش حضرت یعقوب، پرسید توی اینا که قبض رو کردی پسرم یوسف رو قبض که؟ گفت نه. فهمی زنده است پسرش؟ گفت با اینکه میدونست پسرش زنده است انقدر گریه کرده، در فر 11 تا پسراش هم جلوش بودن، در فراغ این یکی که چشماش سفید شده و کور شده و اینطور شده و اینطور شده، من خودم به چشمم دیدم برادر و پدر و تمام اینا جلو چشمم تیکه پاره. یعقوب برای پسر زندهش گریه بده که میکرد که من برای اینا گریه میکنم؟ بله اینا باید زنده بمونه این قضایا تا بفهمیم بدونیم این مطلب بوده واقعا. اون وقت با پیام های دعایی که داشتن، چون حضرت امام زین العابدین تعالیم همین صحیفه سجادیه رو ببین، تو دعاها چه خبر از معارف، خیلی دعاهای ما به ایشون منسوبه. حتی شما ما رمضان ها دعایی که خونده میشه، ابو حمزه سومالی، خب ببینید چه پر محتوا این دعا ده. اکثر این دعاها که مال سحر ما رمضان و مال حتی ایام روز و اینا مال زین العابدینه، میکردن یاد میگرفتن، این به اون میگفت اینا بخشی، ما با زبان دعا پیام میداد به جهانیان. دعا رو شما ببینید پر از تعلیماته، چون غیر از این خب نمیشد، اونجا دیگه غیر از این نمیذاشتن که اینا تعالیم باید برسه. ببینید اون کاری که باید بشه واقعا جوری بودش و که مسائل امام حسین به تمام جهان منتشر شد، این خبرها همه جا میرفت. میدونستن که این پسری که زنده مونده و حالا امام چهارم شیعه هستش چه میکنه چه میکنه چه میکنه و عبادت ها خبرش میره. یه مطلبی که خیلی سوال انگیز بود برای دستگاه های حکومتی نسبت به امام زین العابدین، خبرها همه میره. شاید حدود نزدیک 500 نفر حالا تو تاریخ ها باید ببینید چطور، به صورت غلام و کنیز و نمیدونم آرایشگر و رفتگر و اینا، همه جاسوس های بنی امیه که مواظب بودن کاملا خاندانو به کیا میرن کیا میرن چه کار میکنن، شو شهرهای شلوغ میشد در وقت اینا نکنه خط بدن چیزی، امام زین العابدین تحت پوشش داشتن و همه را که اینا چه کار میکنن. ما تو کنیزای زین العابدین که بازار خریده بودن جاسوس داشتیم که ایشون در حال سجده حتی میشست یواشک گوش میکرد، مخابره میکرد به عبدالملک مروان که اینا رو میگه اینا رو میگه. غلامهایی که ایشون خریده بود جاسوس فرستاده بودن، نفوذی داشت که مثلا شامش چیکار میکنه چیکار میکنه اینا، ببینم چی وساطایی بوده. یه وقت داشتن گزارش میدادن به عبدالملک مروان که ایشون مثلا اینقدر طول شب عبادت کرده سجده کرده روز روزه بوده به خدا اینو میگه. گفتن نه تو سجده هاشو اینا به بنی امیه نفرین نمیکنه، یا برای براندازی رژیم مثلا طاغوت، نه، با خدا حرف میزنه، چه میکنه چه میکنه. یه وقت خیلی عبدالملک برید گفت بابا آخه این که گناهی حمله میکنه، یه طلب مغفرت میکنه، ای از خدا میترسه، چه حتی به یه حرفام کشید. باز یه دفعه دیگری درگیری بود توی دربار و یه چند تای اون روز کشته شده بودن به دستور خلیفه، و درگیری و چه بود و اینا، و خیلی گرفتار نشسته بود خلیفه، چی میکرد؟ یه گزارش